سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال درگیری مرزی روز گذشته میان نیروهای طالبان افغان و محافظان مرزی پاکستان، گذرگاه تورخم برای رفت آمد بسته شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از نصرالله خان، یک مقام پاکستانی در تورخم گزارش داده که تا هنوز علت اصلی درگیری روشن نیست. با گفته او، مسئولان نظامی با جانب افغانستان به تماس شدند تا جلو افزایش تنش‌های مرزی گرفته شود. وزارت داخلی حکومت طالبان درگیری دیروز در تورخم را تایید کرده و ادعا کرده که پاکستان آغازگر این درگیری بوده. یک منبع در تورخم به رادیو آزادی گفت که 4 تن از نیروهای طالبان افغان در نتیجه درگیری کشته شدند، اما این خبر از سوی مقام‌های رسمی طالبان در افغانستان تایید نشده. یک مسئول کمیساری پاکستان در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 2 تن در آن سوی مرز در نتیجه درگیری‌ها زخم برداشتند. امروز 7 سپتامبر مصادف است با 2 سالگرد اعلام کابینه سرپرست طالبان. با آنکه ایجاد حکومت همه‌شمول از خواسته های شمار از کشورهای جهان از طالبان بوده، باز هم هیچ یک از سیاسیون افغان به عنوان مقام های ارشد در حکومت سرپرست آنها شامل نیستند. هیچ زن هم در کابینه طالبان حضور ندارند و آنها 2 سال پیش وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کردند. هر از گاهی در کابینه سرپرست طالبان تغییر و تبدیل های صورت می گیرد، اما وزارت های کلیدی از سوی کسان رهبری می شوند که 2 سال پیش به عنوان سرپرست ها اعلام شدند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را تا هنوز به رسمیت بشناسد. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children می گوید که جامعه جهانی نباید در وضعیت حاضر به افغانستان پشت بگرداند. ارشد ملک، رئیس این سازمان در افغانستان، دیروز در یک خبرنامه گفت که افغانستان برای 3 سال پی هم خشکسالی را تجربه می کند که در نتیجه دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است. و گفته سازمان حمایت از کودکان، بر اساس سروی که این نهاد در چند ولایت افغانستان انجام داده، 67% از کودکان گفتند که در مقایسه با سال گذشته مواد غذایی برایشان خیلی کاهش یافته. این سازمان همچنان خواسته که جامعه جهانی در نشست هفته آینده در بروکسل که به افغانستان تمرکز دارد، باید تعهدات عملی برای حمایت از این کشور بسپارد. در نتیجه حمله 10 تن از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی این کشور، دست کم 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که این حمله بامداد دیروز در منطقه چترال و نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. فرانس پرس به نقل از محمد علی، معاون فرمانده پلیس چترال، گزارش داده که گفته است شمار حمله کننده ها به 100 تن می رسید و بدهایش آنها با سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند. این فرمانده ادعا کرده که 100 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان از افغانستان عملات را انجام دادند. مقام های طالبان که در گذشته گفته بودند به کس اجازه حمله به کشور دیگر راست خاک افغانستان نمی دهند، تا هنوز در مورد این ادعای مقام پاکستانی چیزی نگفتند. و وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کیف گفته که کشورش تا هر حد ممکن به تلاش برای حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. انتونی بلینکن که دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد اوکراین شد، در دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از او خواست تا به کیف برود و از حمایت قوی کشورش از اوکراین در جریان تهاجم روسیه اطمینان دهد. بلینکن گفته که پیشرفت‌های مهم در بخش عملیات‌های دفاعی اوکراین صورت گرفته که با باورش خیلی ترغیب کننده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با من کاری میکنم. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که هیئت تجارتی آمریکا در سفرش به کابل گفته که برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان همکاری می کند. این هیئت متشکل از اعضای هیئت اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکاست که در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شده بود. نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک هیئت تجارتی امریکا به کابل رفته و با مقامهای طالبان و تاجران افغان دیدار کرده. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
هیئت تجارتی امریکا که در بیش از دو سال گذشته برای نخستین بار به کابل رفته میگوید که کمک های بین المللی با افغانستان در حال کاهش است. جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا که رهبری این هیئت را به عهده دارد دیروز در کابل با تاجران و سرمایه گذاران افغان و شمار از مقام های حکومت طالبان دیدار کرد. آنها در یک نشست اقتصادی نیز اشتراک کردند. گریکو در سخنرانی که از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد گفت که سکتور خصوصی برای آینده افغانستان و مردم این کشور خیلی مهم است.
سال آینده نیز مانند امسال دشوار خواهد بود، زیرا تمویل کننده ها کمک های بشری و غذایی را برای افغانستان کمتر می کنند. این کاهش در یک زمان خیلی مهم به اجرا گذاشته شده، زیرا افغانستان برای اهدافش به کمک های بشری نیاز دارد. این مسئله بخشی از هدف سفر ماست. باور رئیسان بورد ما امین است و فکر می کنم که همه اعضا با من موافق خواهد بود که تغییر در سکتور خصوصی وسیله قدرتمند است و همچنان حمایت وسیله دیگری است که از کشور مانند افغانستان آغشته در رنج باید صورت گیرد.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا در سال 2002 در واشنگتن ایجاد شد و همسالا نشست هایی برگزار می کرد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 فعالیت های این اتاق کمرنگ شد. پس از آن نخستین بار است که یک هیئتش به کابل سفر می کند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از جیفری گریکو گزارش می‌دهد که در سال 2021 پس از رفتن سرمایه‌گذاران آمریکایی از افغانستان، آنها اکنون می‌خواهند دوباره به این کشور بروند و هزاران کارمند پیشینشان را به کار بگمارند. هیئت اتاق تجارت افغانستان و آمریکا به حمایت وزارت خارجه ایالات متحده به کابل رفته. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان که در نشست با هیئت امریکایی سخنرانی میکرد گفت که حکومتشان سرگرم ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران و تاجران داخلی و خارجی است.
در آینده سرمایه گذاران در افغانستان مجبور نیستند که در دفترها سرگردان و با بیروکراسی روبرو شوند. آنها با یک کمیته ویژه تماس میگیرند و اعضای کمیته معلومات لازم را با آنها شریک می کنند. این یک گام مهم در عرصه سرعت بخشیدن کارهای سرمایه گذاری است. آنها تنها با کمیته تماس می گیرند و سپس کمیته تمامی مشکل آنها را حل می کند.
تلاش ها برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان در حال صورت می گیرد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و بیکاری هم به نقطه اوجش رسیده است. شمار از سرمایه گذاران افغان شکایت می کنند که نبود برق ثابت و زیربناها و در کنار این نبود بازار کسب و کار آنها را با مشکل روبرو کرده. از این رو آنها خانه حل مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند.
شنیدید که برای نخستین بار یک هیئت اتاق تجارت امریکا و افغانستان با مقامهای طالبان و شمار از تاجران افغان در کابل دیدار کرده. این هیئت گفته که به تلاش ها برای تقویت سکتور خصوصی افغانستان ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این دیدار تا کدام حد مهم است.
در این جای شک نیست که دیدار و ملاقات و سفر یک هیئت اتاق تجارت افغانستان امریکا که تقریبا قدامت 20 ساله یا بیشتر داره و در سالهای جمهوریت فعالیت‌های زیادی داشته و اشخاص زیادی از اون مستفید شدن، به افغانستان امروز عایز اهمیت زیاد است، چون نه تنها که شناسایی رسمی و دیپلماتیک وجود نداره بین کشورها، بلکه رابطه هم سرد بوده و این میتونه که تا حد یخ را به اصطلاح آب کنه و قدمای اولی باشه به طرف ایجاد رابطه تجارتی اقتصادی و سرمایه گذاری. البته به معنای از این نیست که رابطه سیاسی برقرار خواهد شد، ولی یک قدمی است به طرف یک رابطه که منفعت دو طرف مد نظر بگیره و نهادهای غیر دولتی در او سهم خود داشته باشند، بالخصوص اتاقهای تجارت.
خب آقای صمد، آیا سرمایه گذارهای امریکایی حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی خواهند شد؟
البته این قدم های بسیار ابتدایی است. من فکر میکنم زیادترم برای ازی است که سروی کنن اوضاع را. من فکر نمیکنم که ما به مرحله ازی رسیده باشیم و یا اتاقهای تجارت به مرحله ازی باشن که سرمایه گذاری را بتونن جلب کنن، ولی این را میدونن که هر قدر وقت سپری شوه با بو اندازه رقبایشان در منطقه، رقبایشان در دیگر کشورها، شرکت‌های مختلف خلا را پر میکنن. و قسمی که چند روز پیش دیدیم، تقریبا بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 7 سکتور معدن افغانستان صورت گرفت که در او جوین ونچرهای افغانی و ایرانی، روسی، ترکی و یکی هم برطانوی بود که البته غربی ها داری تا به حال سهم خود را نگرفتند، مخصوصا شرکت های امریکایی. لحاظا موضوع فرصت هایی که وجود داره، فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری مخصوصا در سکتورهای معدن افغانستان عایز اهمیت خاص است و این قدم ها میتونه که برای آینده ممت واقع شود.
و وزارت خارجه امریکا از سفر هیئت آگاه بوده، این سو هیچ گونه تعامل سیاسی میان طالبان و امریکا وجود نداره. حالا چی گونه یک تعامل صورت گرفته که این هیئت تجارتی به افغانستان رفته؟
تعامل در سطح اقتصادی و مالی و سرمایه گذاری و تجارتی البته فرق داره با تعامل در سطح سیاسی و دیپلماتیک. در او قسمت باز موانع بسیار واضح وجود داره، موضوعات مربوط به حقوق بشر، موضوعات مربوط به نظام و حکومت که در دوحه جز صحبت‌های قبل سقوط بود و حکومت فراگیر و یا سهمگیری اقشار مختلف مردم افغانستان در موضوعات سیاسی، اینا موضوعات هستند که موانع سیاسی ایجاد کردن. ولی در بخش های تجارتی من فکر میکنم آلی از یک اندازه انعطاف استفاده میشه و میبینیم که حتی وزارت خارجه امریکا در این قسمت قیودات زیاده را وضع نکرده، هرچند همه میدانند که تا زمانی که قیودات در سکتورهای بانکی و مراودات که تحت تحریم هستن وجود داشته باشه، یقینا که در این قسمت هم پیشرفت صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که قیودات بر سکتور بانکی افغانستان وضع شده باشه، من فکر میکنم که سرمایه گذاری در افغانستان مشکل خواهد بود.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی در امریکا بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
هیئت سازمان همکاری اسلامی در ادامه سفرش به افغانستان با سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیدار کرده. از این هیئت تاکید کردند که باید حق آموزش برای همه دختران و پسران در تمامی سطوح داده شود. بیشتر باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
هیئت سازمان همکاری اسلامی که متشکل از عالمان ارشد دینی کشورهای مختلف است، با دو مسئول مهم طالبان در بخش آموزش دیدار کرده. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، هیئت در دیدار با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف و مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آنها خواسته که حق آموزش نباید از کسی گرفته شود. در ادامه آمده که بر اساس آموزه های دینی، آموزش از دیدگاه اسلام الزامی برای تمام مردان و زنان است. اعلامیه سازمان همکاری اسلامی می افزاید که هیئت روی نیاز شدید آموزش و کادر مسلکی در افغانستان تاکید کرده و گفته است که باید برای تمامی دختران و پسران حق ثبت نام در تمامی سطوح آموزشی و تخصصی داده شود. در اعلامیه گفته شده که هیئت سازمان همکاری اسلامی به تمامی اظهارات سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان گوش داد و این دو مقام حاکم در افغانستان گفتند که مشغول ارزیابی ها اند و انگامی که فضای مسئول برای دختران مساعد شود حق آموزش به آنها داده خواهد شد. هیئت سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده که کشورهای عضو در این سازمان آماده هر گونه حمایت و همکاری در بخش آموزش در افغانستانند. هیئت سازمان همکاری اسلامی که در ترکیب آن شیخ اعظم معاون سازمان همکاری اسلامی، طارق علی بخت نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و شمار از عالمان دینی از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالزی، اندونزی و چند کشور دیگر اسلامی شاملند، پنجشنبه گذشته به افغانستان رفت. یک زن هم در هیئت شامل است. آنها با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، مولوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و شمار از مقامهای دیگر آنها دیدار کردند. سه روز پیش حقانی در دیدار با این هیئت گفت که در بخش آموزش دختران در افغانستان صبر داشته باشند. در بیش از دو سال گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. دروازه پوانتون ها هم در افغانستان حدود 10 ماه پیش برای بانوان بسته شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که بازم با یک برنامه تازه از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم و داشته های این برنامه را برایتان تقدیم می کنیم. امیدواریم که شما هم خوب بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. می پردازیم به معرفی داشته های این شماره. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: گزارشی از تأسیس یک کتابخانه برای کودکان به ارزش $135,000 آمریکایی از سوی ژاپن در ولایت ننگرهار. داستانی با عنوان شکار در جنوب از نوشته های نعمت حسینی. جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان خواهیم داشت. پارچه شعری از مرحوم صوفی اشقری به صدای احمد زکی صافی. یاد خیری از استاد بهاءالدین، یکی از تنبور نوازان مشهور افغانستان که به گفته یکی از هنرمندان کلک های استاد بهاءالدین در نواختن تارهای تنبور اعجازگر بودند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی. کشور ژاپن به ارزش $135,000 آمریکایی برای کودکان در ننگرهار یک کتابخانه تأسیس کرده است. بر اساس معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در ننگرهار در این کتابخانه در کنار سهولت‌های مطالعه برای کودکان، برای آنان هنرها و مهارت‌های بیشتر نیز آموزش داده می‌شود. از سوی هم کودکانی که به این کتابخانه می روند می گویند از ایجاد این کتابخانه خرسندند. جزئیات بیشتر این گزارش با صدای برخی از این کودکان آغاز می شود.
این صدای کودکانی است که در کتابخانه تازه تأسیس شده به همکاری کشور ژاپن در ننگرهار گرد هم آمدند و به خوشحالی کتاب می‌خوانند. به گفته ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، این کتابخانه که هفته پیش در ننگرهار گشایش یافت، به ارزش $135,000 آمریکایی از سوی کشور ژاپن ساخته شده و همه امکانات مورد ضرورت یک کتابخانه در آن مد نظر گرفته شده است. در خبرنامه نشر شده سوی این ریاست آمده است کار ساخت این کتابخانه سال پیش آغاز شده بود و افزون بر خدمات مطالعه، خدمات آموزش پشتو، ریاضی و مهارت‌های خواندن و نوشتن در آن وجود دارد. خبرنامه می‌افزاید دیگر برنامه‌های آموزشی هم در آینده در نظر گرفته خواهد شد. کودکانی که به این کتابخانه می‌روند می‌گویند از ساخت این کتابخانه خوشحال هستند. زهرا و محمد دو تن از این کودکان می‌گویند:
اینجا آمدم که درس بخوانم و قرآن کریم یاد بگیرم. خداوند جل جلاله و مکاتب اینجوری برکت بدهد که ما دکتر شویم و همینطور انجینیر شویم.
من بسون فسول هستم. خرسند و متشکرم از موسسه ای که این کتاب خانه را برای ما جور کرده و خوشمندیم در آینده هم این چنین کارها را برای ما بکنم.
این کتاب خانه در حالی تأسیس شده که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، یک فرد از زمان تولد تا 18 سالگی کودک محسوب می شود. صادق الله صادق باشنده ننگرهار که خود در ننگرهار کتابخانه دارد، تأسیس این گونه کتابخانه ها را برای کودکان مهم می شمارد و می گوید برای اینکه کودکان در آینده با فرهنگ مطالعه آشنا باشند، باید از دوران کودکی چنین فرصت های مطالعه برایشان فراهم شود. او بر رادیو آزادی گفت:
او دا ماشومان دا آینده لپاره، دا ماشومان دا روحی سکون.
این یک گام بزرگ در بخش آموزش و پرورش اطفال، آرامش روح و آینده اطفال است. بدبختانه اطفال در جامعه ما چی میکنند؟ در بین بزرگان هم علاقمندی به مطالعه و کتاب نویسی کم است. اگر ما از اساس کار کنیم و از طفولیت آنان را به کتاب خواندن وابسته کنیم، پس این یک تغییر بزرگ در آیندهشان ایجاد میکند.
نو دا به دوی آینده ده پارا حترین لوی توپیر را منزده کرش.
این که این گونه کتابخانه ها برای اطفال چقدر اهمیت دارد و بر روانشان چقدر تأثیر می کند، دکتر محب‌الله زغم نویسنده و منتقد ادبیات کودک می گوید کودکان در این گونه کتابخانه ها چیزهایی را می آموزند که در مکاتب برایشان تدریس نمی شود. او به رادیو آزادی گفت:
ما شما عموما لوار تخیل و پلتون که ذهنون لری.
اطفال تخیل بزرگ و ذهن جستجوگر دارند. در اذهانشان سوالات زیادی است که جواب آن سوالات را می خواهند. اما در جامعه ما بزرگان این سوالات را عموما نادیده می گیرند و به آن جواب نمی دهند. پس کتاب های مناسب به سن اطفال و ساختن کتابخانه ها برایشان بسیار مهم است. در این کتابخانه ها افزون بر این که اطفال جواب سوالات خود را به دست می آورند، قوه تخیلشان هم با آنها رشد می کند.
شام دغه ما شما په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي. دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
کودکان در افغانستان در مکاتب تنها کتاب‌های درسی را می‌خوانند و مهارت‌های دیگر برایشان آموزش داده نمی‌شود و یا هم در نصاب تعلیمی جای ندارد. بیش از این در برخی کتابخانه‌ها بخش ویژه برای مطالعه کودکان در نظر گرفته شده بود، اما کتابخانه جداگانه برایشان تأسیس نشده بود.
گزارشی بود از تأسیس یک کتابخانه برای کودکان به ارزش $135,000 آمریکایی از سوی ژاپن در ولایت ننگرهار.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قبل از اینکه به معرفی داستان بپردازیم، چند جمله از زنده یاد استاد واصف باختری به یادم آمد که در یکی از ملاقات تلفنی با نسیم رهرو، نویسنده کتاب رنج‌های مقدس، این جمله ها را نوشته بود که من عیناً آن را نقل می کنم. نسیم رهرو به گونه خاطره در کابل نات می نویسد: جلد اول کتاب رنج‌های مقدس از چاپ برآمده بود. روزی زنگ تلفن صدا کرد. آن سوی خط استاد واصف باختری بود. درباره کتاب رنجهای مقدس می گفت. گفتم استاد تعریف زیاد نکنید. ای به کارم را بگویید که در جلد دوم اشتباه نکنم. جواب داد وقتی دکتر حمید سیماب کتاب را ویرایش کرده من چه کاره که نظر بدهم. ایراد برخی ها این است که باختری توانایی کارهای بزرگتر را داشت اما به آن اهتمام نورزید. شاید حقیقتی در این نکته وجود داشته باشد. این را هم نباید فراموش کنیم که ما فرزندان سرزمینی هستیم که از آسمانش آفت می بارد و از زمینش خنجر می روید. مگر مخلوقات خدا از آهن درست شدند که در مقابل این همه بدبختی دوام بیاورند؟ من این چند سطر را از یک یادداشت استاد رهرو بران آوردم که اگر بیاد بیاوریم مردم ما در دوران گویا مجاهدین در دو دهه و اند گذشتم مصیبت ها و آلام کمتری را تجربه نکردند. از سربازگیری های دوران گویا خلقی و پرچمی ها، از بگیر و بکش مجاهدین در ده و دهات و فرار جوانان به کشورهای همسایه و ده ها رنج و عذاب مهاجرت و ترک وطن که انسان همیشه گذشته را فراموش می کند و از تازه ها می نالد. در این شماره مجله آزادی داستان کوتاهی داریم با عنوان شکار در جنوب، از نوشته های داستان نویس معاصر نعمت حسینی که به ما ارزانی فرمودن. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
درست پیش سر صبح ملا آذان که هنوز هوا نیمه روشن بود، مدیر هاشم عینکای زانویش را بغل زده سرش را بالای عینکای زانوهای لرزانش گذاشته و در کج صافه تکیه به دیوار نشسته بود. باد خنک بهاری کابل که در آن دم میوزید مدیر هاشم را آرام آرام میلرزاند و زانوهایش به هم میخوردند. زنش که قرآن را به سینه‌اش محکم گرفته با چشمان بسته پهلوی مدیر هاشم چاخت نشسته بود و با چشمان بسته آرام آرام لوله لوله اشک می ریخت. پسرشان که تازه پشت لب سیاه کرده بود درست مقابل آن دو استاده و انتظار می کشید. همه آنها انتظار می کشیدند و با دلها رو و همه منتظر بودند. منتظر نفر بودند، منتظر نفری که بیاید و پسر را با خود ببرد، با خود ببرد به پاکستان. پسرشان تازه پشت لب سیاه کرده بود و در خطر سربازگیری بود. در آن شب و روز تلاشی سربازگیری خیلی زیاد شده بود. از دهن دروازه مکتب گرفته تا سر جاده و از کوچه گرفته تا پس کوچه همه سو گروپ های جلب و احضار بودند و سربازگیری. حتی یگان بار بالای بام‌های خانه‌های مردم نیز مثل سماراق می‌رویدند و سربازگیری می‌کردند. همین چند هفته پیش بر بام کاکادین محمد کفترباز همسایه که مردم محل برایش کاکادینو می‌گویند آمده بودند برای تلاشی و سربازگیری. در آن هنگام یکی از نفرهای تلاشی سرش را پیش نموده بود داخل کفترخانه. کاکادین محمد از آن حرکت آن سرباز رنگ چهرهش تغییر نموده بود، در حالی که رگهای گردنش پوندیده بودند با خشم به نفر گفته بود: او بیدر، در کفترخانه سرباز میپالی؟ آن سرباز بدون آنکه جواب کاکادین محمد را بدهد گفته بود: او نه، چند دانه کفتر تخم مانده. کاکا به جوابش گفته بود: هوش کنی به تخمها دست نزنی که کفتر تخم نجس زیر سینه نمیگیره و سینه نمیزنه. چرا دست های من نجس هستند؟ کاکادین محمد به جوابش گفته بود: برو بیادر، زیاد افسانه نگو، شوقی استی که برایت کفتر بپرانم، خرابات استی که برایت سر کنم و در بتم، اگنی برو مزاحمت نکو. اینجا اسکر مسکر گریزی نیست. کاکا دین محمد که از شدت خشم گوشه لبانش به پرش افتاده بود اضافه نموده بود: برو اگنه هم خدا از سر بام به حویلی قلاچ میکنم و هم توره. براستی که تلاشی خیلی زیاد شده بود. بچه های کوچگی همسن و ساله بچی مدیر هاشم همه در غم نشسته بودند. یگان تا چاره خود را کرده بودند. یکی برایش کارت قبایل را گرفته بود، دیگر خود را به بورس های کارگری کشورهای دوست شامل نموده و کس هم خود را بیخی از منطقه کشیده بود. حالا پسر مدیر هاشم مانده بود و دو سه تای دیگر. خانواده مدیر هاشم نیز این سو و آن سو تپ و تلاش نموده بودند تا بالاخره مامای پسر که در اروپا زندگی می نمود برایشان احوال داده که او را تا پاکستان برسانید. بردنش از پاکستان به دوش ما با بسیار زحمت و جستجو نفر پیدا کردند تا پسر را ببرد پاکستان. نفر برایشان وعده کرده بود که پسر را سالم می برد پاکستان و آن روز وعده ایشان بود تا صبح ملازان پسر را بگیرد و ببرد. او گفته بود برای آنکه کس متوجه نشود کوچه را تک تک نمی کند. یک پارچه سنگ را به حویلی آنها می اندازد. همین که سنگ به حویلی افتاد پسر آرام و بی صدا برود کوچه و در موتر که نزدیک صندوق برق در نوش کوچه توقف نموده است بی سر و صدا بنشیند و بعد حرکت است بخیر. لحظه ها به کندی می گذشتند. پسر هر لحظه به ساعت بند دستی بطری‌دار خود می نگریست. پدر دلش در دلخانه‌اش همانند عینک های زانویش می لرزید و مادر هنوز هم لوله لوله اشک می ریخت که پسر تازه جوانش را از آغوشش جدا می کند و می فرستد خارج. اما او نگران نیز بود، نگرانی این که آیا آن نفر برای بردن پسرشان خواهد آمد یا نه. مدیر هاشم نیز نگران بود و خود پسر همچنان. همه ایشان نگران بودند و منتظر. بالاخره انتظارشان پایان یافت و سنگ درست در وسط حویلی پرتاب شد. با افتادن سنگ به داخل حویلی مادر از جایش پرید. مدیر هاشم هم بیشیمه از جایش بلند شد. پسر را تا دم در همراهی کردند. مادر قرآن را به سر و صورت و شانه های پسرش مالید. کاسه آبی که در دست داشت پشت پسرش پاشید و چشم را به درز دروازه گذاشته و در نیمه روشن آن دم صبح جدا شدن پسرش را از سینه‌اش نگریست و خاموشانه با خود زار زار گریست. درست دو روز بعد باز هم سر صبح هست و ملا اذان. باز هم هوا شیری رنگ و نیمه روشن. مدیر هاشم باز هم عینک های زانویش را بغل زده و در کج صافه تکیه به دیوار نشسته است. باز هم باد خنک بهاری کابل که در آن دم می وزید مدیر هاشم را آرام آرام می لرزاند و زانوهایش به هم می خوردند. اما این بار زنش مثل دو روز پیش قرآن را به سینه‌اش محکم نگرفته با چشمان بسته پهلوی مدیر هاشم چغد نشسته و با چشمان بسته آرام آرام لوله لوله اشک نمی ریزد. همان روز که آن موتر پسر را با خود می برد نزدیکی های شام در یکی از روستاهای در جنوب نرسیده به پوسته دولتی، همین که از یک سرک تنگ و کمبر آن روستا می گذرند نزدیک مسجد آن روستا دو تفنگ به دست با دستارهای سیاه که پوزهایش را با شف دستارشان پیچیدند جلو موتر می پرند و باراننده گفت و گونه موده یکی از آنها می پرسد: ای بچه را کجا می بری؟ راننده رویش را به عقب طرف پسر مدیر هاشم دور داده می گوید: ای بچه نیست، کته مردک است، عسکر گریز است، می رود پاکستان پیش قوم های خود. یکی از آن دو سرش را نزدیک شیشه موتر نموده می پرسد: سازمانی خونه است، قوارش به چوچه های لینن می ماند. راننده به جواب او می گوید: نی خدا نکنه، مردم با خدا و با ایمان هستند. آن نفر بلادرنگ می گوید: پایانش کن که در مسجد ازش امتحان بگیریم. با شنیدن این گپ لرزه در اندام پسر مدیر هاشم بیشتر و بیشتر می شود و ترس بیشتر در وجودش ریشه می دواند. زبانش از خشکی در کامش می چسبد. او بدون آنکه چیز بگوید آرام و آهسته خود را به نزدیک دروازه موتر می لغزاند. دستش را خیلی آهسته و آرام به دستگیر دروازه نزدیک می نماید و با یک فشار در را باز نموده، در حالی که دلش در صندوق سینه‌اش به شدت می زند و از ترس سرش گیج شده و نفسش بند می شود، پا به فرار می گذارد. آن دو تفنگ به دست همین که متوجه شدند که او فرار نمود صدا می زنند. حلک کافر بیدین گریخت. یکی از آنها گیت تفنگش را کش می نماید و شاجور تفنگش را به عقب پسر مدیر هاشم خالی ساخته و او را نقش زمین می کند. حالا مرده خونالود پسر مدیر هاشم را درایور آورده است و بالای صفه در وسط گذاشته است.
داستانی بود با عنوان شکار در جنوب از نوشته های داستان پرداز معاصر نعمت حسینی. در این شماره تازه سه جالب از رسانه ها داریم. اولی کاکگی از نوشته استاد جاوید فرهاد، دومی ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، سومی خلقت شتر از صفحه نعمت الله الفی قیصاری، نخست کاکگی. کاکگی یک ارزش است، اما هر حریص مردم آزار و خمگرد کاک نیست. خراباتی کسی است که نیم نانش را با دیگری تقسیم کرده و اشک مظلومی را با مهربانی از گونه‌اش پاک می کند. کاک آدمی است که در اوج دلتنگی لبخندش را به دیگران هدیه می دهد، عیب جویی نمی کند ولی دلی با پاکی آب دارد. کاکگی جنسیت نمی خواهد، انسانیت می خواهد. کاکه باشیم و خراباتی تا مزه واقعی آزادگی و انسان بودن را بچشیم. ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من را شنیده اید و کاربر آن این روایت است. دو بالدرجین یا بودنه در کشتزاری آشیانه داشتند. روزی پرنده مادر به جوجه خیش که به تازگی پریدن آموخته بود وظیفه سپرد تا بر بام خانه صاحب ملک بنشیند و از چگونگی آبیاری کشتزار آگاه شود. پرنده خبر آورد که صاحب کشت گرفتار است و یکی از همسایگان را مامور آبیاری کرده است. بالدرجین مادر خطاب به فرزندش گفت: آسوده بخواب، آشیانه ما در امان است، زیرا کسی برای آبیاری گامی بر نخواهد داشت. روز بعد باز هم پرنده برای خبرگیری بر بام خانه مالک زمین نشست و این کار یک هفته تکرار شد و هر مرتبه شنید که کشاورز از دوستان و بستگان و همسایگان چپ و راست خود تقاضای کمک می کند، اما همه بهانه می تراشند و عذرخواهی می کنند. روز هشتم قاصد خبر آورد که کشاورز نگران تباه شدن محصول خیش است و به خانوادهش گفته است که فردا خود برای آبیاری کمر همت خواهد بست و این ضرب المثل را گفت: کس نخارد پشت من جز ناخونی انگشت من. بلدرجین یا بودنه مادر به فرزند خیش گفت: همین امروز از اینجا خواهیم رفت، زیرا کشاورز از کمک دیگران نامید شده و خود تصمیم انجام کار خود را گرفته است. برای انجام کارها جز به خود نباید به دیگران امید و اتکا داشت، زیرا کسی کمک نمی کند یا نمی تواند کمک کند. جالب آموزنده بیولوژیکی خلقت شتر. چرا بالای خلقت شتر در قرآن کریم تأکید شده؟ چه چیز در خلقت شتر شگفت انگیز است؟ در قرآن آمده است: آیا به شتر نمی نگرید چگونه آفریده شده؟ یک، شتر 4 معده دارد. آیا می دانستید شتر بعد یک بار تغذی می تواند برای 2 ماه بدون غذا و آب سفر کند؟ دوم، شتر دارای 2 پلک می باشد. آیا می دانستید که پلک دومی شتر هنگام طوفان ریگ بعد بسته شدن هم قابلیت دید شتر را مانی نمی گردد و شتر می تواند براحتی ببیند؟ سوم، پاهای شتر هیچ وقت در ریگزار فرو نمی رود. چهارمین که شتر بالای پای شکلی که در زیر سینه دارد می نشیند و بدنش از زمین فاصله می گیرد تا از حرارت زمین دور بماند. پنج، کوهان شتر بستر پر از چربی و مواد مغذی برای تغذیه شتر است تا در وقت نبود غذا از آن استفاده کند. 6، آیا می دانستید بدن شتر در مقابل هر نوع میکروب و باکتری مقاوم است و شتر هیچ وقت عرق نمی کند؟
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان تقدیم کردیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی یک دکلمه ساده از اشعار صوفی وارسته مرحوم اشعری داریم به صدای دوست گرامی احمد زکی صافی. جناب صافی بیشترین اشعار شاعران به ویژه صوفی اشعری را با علاقمندی دکلمه می کنند. می شنویم.
چندی است در هوای بوتان پر نمی زنم، از یادشان بلب لب ساغر نمی زنم. باشم خموش هر چه که دشنام بشنوم، سنگم اگر زنند به گوهر نمی زنم. امید من همیشه به درگاه خالق است، یک در بسه است حلقه به هر در نمی زنم. سعیم بود مفاد رسانم به جامعه، در بین راه خلق خدا جر نمی زنم. ریش سفید پرده روی سیاه ماست، چون ای پوش ما شده سندر نمی زنم. باشم اگرچه پور نویسند میرزا، لیکن قلم به صفحه دفتر نمی زنم. هر رنگ و رونقی که خدا داده قانعم، بر موی و روی روغن و پودر نمی زنم. اجرای کار خلق نمایم زروی مهر، دست غضب به میز مدور نمی زنم. اعدای خیش را به سخن بشکنم چو سر، با تیغ و تیر و حربه و خنجر نمی زنم. حرف درشت و زشت و رکیک و قبیح را گاهی بروی شخص منور نمی زنم. دلدار گفت گرچه که دیرین آشناست، اما سخن به همره اشقر نمی زنم. اما سخن به همره اشقر نمی زنم.
دکلمه پارچه شعری بود از مرحوم صوفی اشقری به صدای احمد زکی صافی.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش 30 هزار.
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
نویسنده و پژوهشگر فیاض مهرایی هفته قبل خاطره درگذشت تنبور نواز مشهور غلام بهاءالدین را که درست در 31 اگست 2018 با عمر 89 سالگی در شهر مزار شریف از این دنیا رخت سفر بست را یادهانی رسانه‌ای نمودند و نوشتند این تاریخ مصادف بود از خاطره غم‌انگیز از 5 سال پیش. در چنین روزی کلک‌های سحرانگیز استاد بهاءالدین تنبورنواز برای ابد از کار افتاد، اما آوای رو افزای تنبورش برای همیشه در گوشهای صاحب دلان تنین انداز خواهد بود. در تقدیم این یادباره همکارم با شماست.
روانشاد استاد بهاءالدین در سال 1308 خورشیدی در کاپیسا دیده به جهان گشود. از 8 سالگی به نواختن تنبور پرداخت و این هنر را در زادگاهش از استاد محمدالله فرا گرفت. سپس به کابل آمد و کوچه خرابات اقامت گزید و در آنجا به تشویق استاد محمد عمر بر رادیو افغانستان را یافت. در آهنگ‌های استاد رحیم بخش، استاد خیال، استاد آشم، استاد آرمان، استاد آهنگ و استاد مددی آوای تنبورش شنیده می شود. وی در سال 1343 خورشیدی از کابل به بلخ کوچید و در شهر مزار شریف ماندگار شد. استاد در جشنواره‌های موسیقی در کشورهای فرانسه، هلند، آلمان، دنمارک، هندوستان و تاجکستان شرکت کرده است و او را به عنوان استاد پنجه طلایی می شناختند. زمان صادق سرمست‌زاده، مدیر هنری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن وقت بلخ، بر روزنامه اطلاعات روز گفته بود استاد زمانی که به کشور هلند اجرا داشت، ملکه کشور هلند از او دعوت میکند که به هلند بیاید، هم برای خودت و هم برای فامیلت جای میدهیم، ولی استاد قبول نمیکند و میگوید که من مسلک خود را در کشور خود آموختم و دوست دارم در کشور خودم زندگی کنم و بمیرم. کلک های استاد بهاءالدین در نواختن تارهای تنبور اعجازگر بودند. آوای تنبور بهاءالدین روح آدمی را به نوازش می گرفت. حسین فخری داستان نویس پیشکسوت افغانستان نوشت او از نوازندگان برجسته و مجرب تنبور بود که بیش از نیم قرن تک نوازی ها و آهنگ های ساخته خود را با انرژی و نیروی ویژه به گوش مردم رسانید. پارچه های سنتی و پارچه های وطنی و فولکلوریک شمال کشور را وسعت و تنوع بیشتر بخشید. در تکنوازی های او از کهن‌ترین اشکال صداها تا پیچیده‌ترین آنها به صورت زنده وجود دارد. استاد بهاءالدین سازش را دوست داشت و آن را برای دل خود می نواخت. انگشتان سحرآفرین او در زیباترین آلتهای درونی و عرفانی و هنری بیانگر تأثیر عمیق تارها و پرده های تنبور بودند. در تکنوازی بسیار خوشقریحه، با احساس و مسلط بود. مسترب های تک و درخشان با تکنیک و سرعت عالی و ضربی های متنوع از ویژگی های ساز وی بود و همزمان قادر بود موسیقی سنتی و محلی و قطغنی و پارچه های هندی و ایرانی و کلاسیک را با کمال مهارت و تسلط بنوازد. مرحوم استاد بهاءالدین را غم و درد مرگ زود هنگام وابستگان از پا درآورد. استاد بهاءالدین 3 پسر و 6 دختر داشت. یک پسرش که مصطفی نام داشت در سالهای میانی دهه 80 شمسی در سن 21 سالگی کشته می شود. چند سال بعد پسر بزرگش به نام در محمد در سن 40 سالگی در اثر بیماری می میرد و پسر دیگر او به نام معصوم احمد مشهور به پهلوان در روز فاتحه پسر دومش سکته می کند. مرگ زود هنگام و پشت سر هم پسرانش وی را سخت افسرده می کند. همزمان در این سالها به بیماری قند مبتلا می شود. در سال 1386 به سفر حج می رود و از آن پس دیگر هرگز تنبور نمی نوازد. جاوید ملکزاده داماد استاد بهاءالدین بر روزنامه اطلاعات روز گفت حاجی صاحب پس از سفر حج تنبورش را به یکی از شاگردانش داد و دیگر حتی نام تنبور را به زبان نمی آورد. به نقل از آقای ملکزاده او همراه زن و نواسه هایش یک زندگی ساده و درویشانه داشت. در نهایت در اثر بیماری شکر و فشار خون بالا سکته مغزی می کند و به عمر 89 سالگی از دنیا می رود. پیکر استاد بهاءالدین تا یک مراسم کوچک با حضور اقوام و اقاربش در ادیره مولا علی واقع در شهر مزار شریف به خاک سپرده می شود. نبود استاد یک ضایعه جبران ناپذیر در موسیقی کشور است. روحش شاد باد.
خیری بود از استاد بهاءالدین، یکی از تنبور نوازان مشهور افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای مرحوم ساربان به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
Oh, yeah. پشت پس آخر تو هم که مست همین پرگون
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
به افغانستان که سهار